الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خواسته هایی رو اولیاء خدا از خدا در این دهه آخر ماه رمضان داشتن که وجود مقدس حق این خواسته ها رو در حق این بزرگواران از باب رحمتش اجابت کرد. طبق آیات قرآن کریم هر مؤمنی از خداوند متعال این حقایق رو بخواد خدا مستجاب میکنه. در آیه مربوط به حضرت یونس همه خوندید، ایشون وقتی که در شکم ماهی گرفتار شد خب این ماهی رو که هیچکی نمیشناخت، میلیون ها ماهی تو دریا بود، در فرض کسی هم میخواست یونس رو نجات بده ماهی رو نمیتونست پیدا بکنه. فرض بکنید ماهی رو هم شناسایی میکرد، خب اگر خدا اجازه نمیداد نمیتونست ماهی رو تور بندازه. بعدم این ماهی در قسمت تاریکی دریا زندگی میکرد، هم شب بود هم در بخش تاریک دریا بود هم در معده تاریک ماهی. یه گرفتاری از این سخت‌تر که نمیشه، انسان رو در یه زندان متحرک زندانش بکنن، زندان هم در بخش تاریک دریا باشه، شب هم باشه. این گره واقعا اگر بخواد باز بشه به دست کی میتونه باز بشه که اسیر این زندان نجات پیدا بکنه؟ یقیناً بر عهده کسی نجات او نمیتونست قرار بگیره. قرآن میفرماید فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت در این تاریکی ها، چون ظلمات جمع تاریکی شب و بخش تاریک آب و تاریکی معده، ندا کرد، فریاد کرد، معبودی جست و نیست، سبحانک، تو منزهی، تو پاکی، اینی کنتو من از ظالمین، من به خودم ستم کردم. ستمش هم این بود که مردم رو رها کرد و رفت، باید یه مقدار وای میستاد تا مردم علائم عذاب رو که می دیدن شاید توبه می کردن، نیاز داشتن اون وقت به ایشون، ولی یه مقدار عجله کردیشون و رفت. ظلمش این بود. فاستجبنا له، در اون تاریکی ها من دعای او رو مستجاب کردم. و نجیناه من الغم، از غصه نجاتش دادم. این دیگه کار خود او بود که به ماهی فرمان داد برو دم ساحل، زندانی تو آزاد. ماهی هم اومد کنار ساحل، یونس هم از تو شکم ماهی در اومد. بعد پروردگار می‌فرماید این اجابت دعا و حل مشکل و درمان درد در پیشگاه من اختصاص به یونس نداره. و کذالک ننجل مؤمنی، هر مؤمن گرفتاری به من مراجعه بکنه من گره از کارش باز میکنم، مشکلشو حل میکنم، رنجش رو برطرف میکنم، غم و غصه‌شو برطرف میکنم. یه عالم بزرگی شیعه داره، نزدیک 200 سال پیش از دنیا رفته، اصلا اهل منطقه شفت بود، یه محلی بین زنجان و رشت در یه گوشه از این دو استان قرار گرفته. حالا بعضی زمانا جزء اون طرف بود، بعضی وقتا جزء این طرف، ظاهرن الان جزء استان گیلان، ولی قبرش اصفهانه. اون زمان در ده شفت علاقه من میشه به طلب شدن، خانوادشون هم خانواده فقیری بود، ندار بودن، تهیدست بودن، مشکل مالی داشتن. یه مقدار در همون منطقه درس میخونه و از همونجا همراه با یه کاروانی میره نجف، اونجا هم درس میخونه و نسبتاً یه موقعیت علمی خوبی پیدا میکنه، اما هنوز مشهور نیست، شهرت اجتماعی نداره. چی میشه که میاد اصفهان؟ نمیدونم. شدت فقر باعث میشه نجف رو رها بکنه، چون وضع طلبه ها در نجف خیلی وضع سختی بوده تا 50-60 سال پیش. یکی از علمای بزرگ منطقه اصفهان که من خدمتشون زیاد رسیده بودم، بسیار انسان والایی بود، درس خونده بسیار خوبی بود، کمتر کسی رو تا الان من متخلق به اخلاق دیدم مثل او. بسیار انسان بردبار، نرم خو، حلیم و انسانی بود که امیرالمومنین می‌فرماید قصه‌اش پنهان در دلش بود، خنده‌اش آشکار بر لبش بود. خیلی بزرگوار بود. من اون مناطق منبر که می رفتم، با اینکه شخصیت فوق‌العاده‌ای بود در اون مناطق، هر شب می اومد در منبر شرکت می کرد. خیلی به من محبت پیدا کرده بود، منم به ایشون ارادت داشتم. خیلی هم مردم اون منطقه بهش گرایش داشتن. شاید 70 سال بسیاری از مردم اون منطقه دینشون و اخلاقشون و حل اختلافاتشون و عقد و ازدواجشون رو مدیون ایشون بودن. خیلی هم زندگی زاهدانه ای داشت، توی خونه زندگی میکرد تا آخر عمرش که از دنیا رفت، که تیرچوبی بود و خشتی بود و اونم یه دفعه سیل اومد، 5-6 ماه مونده به مرگش، خونه رو هم سیل برد. آخر عمرش 5-6 ماه اومده بود تو مدرسه طلبه ها، با همسرش اونجا زندگی میکرد و اونجا هم از دنیا رفت. ایشون میفرمودن من نجف زمانی که طلبه بودم از نظر اقتصادی بسیار در تنگنا بودم. بالاخره یه روزی یه چند تا تیکه نون خوش انداختم توی کیسه، زیر عبا گرفتم، گفتم این چند تا تیکه نون خشکو میبرم حرم امیرالمومنین، میچسبم به ذریح، بعد عبامو کنار میزنم و این کیسه چند تا تیکه نون خشکو نشون امیرالمومنین میدم، میگم آخه این چه وضعیه، این چه بساطیه، این چه مدرسه‌ایه، ما اومدیم اینجا درس بخونیم، عالم بشیم، بریم مردم رو هدایت بکنیم، اینجوری باید اما پذیرایی بکنیم. ناراحت شده بودم، عصبانی شده بودم. گفت 7-8 قدم مونده بود به در صحن برسم، یه کسی جلومو گرفت. گفت آقای آستوسن حرم نریا. گفتم برای چی؟ حرم که آزاده. گفت همینی که بهت میگم، اون کیسه نون خشکت هم برگردون تو حجره طلبگید. اونی که میخوای بری شکایت بهش بکنی خودش 63 سال همین نون خشکا رو خورده، کاری واسط نمی کنه. برو. اینجور بود. حالا از شدت فقر این سید میاد ایران، گذرش میفته به اصفهان. البته یه همدرسی اصفهانی در نجف داشته که اون همدرسیش بعداً شخصیت فوق‌العاده علمی شد، ابوالمعالی کلباسی، فرد خیلی بالاییش. البته خود ایشون هم همینجا او تشویقش کرد بیای اصفهان. اصفهان هم اون وقت یه حوزه علمی بسیار آبادی داشت، بسیار آباد. میاد و بعد میره توی مدرسه حجره میگیره که اون مدرسه هم مدرسه پرتی بود و خرابه بود و خیلی طلبه های به اصطلاح متوسط از نظر مال نمی رفتن توی این مدرسه. گاهی می اومد پوست هندونه جمع می کرد می شست و هم اونا رو می خورد، گاهی پوست خربوزه جمع می کرد، گاهی کاوهایی که مردم دور ریخته بودن، سرد بود برگش پژمرده بود، اونا رو می خورد. تو این گیرودارم یک کسی همون محل نزدیک مدرسه که محل رفت و آمده این بزرگوار بود، گفتش که جوون خوب نی بیزن زندگی بکنه. مگه نشنیدی که زمین آدمای عذبی که به گناه میفتن نفرین میکنه، تو چه زن نمیگیری؟ گفتش که ما حاضریم زن بگیریم، اما زن ما حاضره با ما پوست اندونه بخوره یا برگ کاوهای دور ریخته رو بخوره؟ دخترای اون وقتم بیشترشون هم قانع بودن هم شوهردارای خوبی بودن، واقعا خوب بودن. چون همین زنی که ایشون در شدت فقر گرفت، نسل این زن تا حالا فکر میکنم بیش از 500 مجتهد فوق العاده ازش به وجود اومده. از همون دختری که بنا شد به این شوهر کنه با همون پوست هندونه و برگ کاهو بساز. به قول حضرت حافظ، تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یه مدتی حوصله، تو فضای این حوصله دعا، بعدم اجابت، پشت اجابت تحول زندگی حیرت انگیز میشه. پشت اجابت خب باشه، ببین همچین دختری هست که با یه همچین زندگی بسازه، گو تا دلت بخواد فراونه. خوب خیلی بود. حالا من و شما به درد سر افتادیم میخواییم پسرمون رو زن بدیم، باید 30 خونه بریم ببینیم بالاخره کی به درد میخوره، دختره رو میخواییم شوهر بدیم 40 باید بیان ببینیمشون، ببینیم کدوماشون به ما میخوره. 60 پیش به قبل همه به هم میخوردن، همه چرخ دنده مناسب هم بودن، اما الان دنده ها و چرخ ها اغلب مناسب هم نیستن. ازدواج میکنن باید بچرخن با هم تا آخر عمرم و سه ماه بعد به طلاق میکشه. میچرخدنده با هم میزون نیستن نمیچرخن. هی به زور میخوان بچرخونن، مرده دردش میاد، زنه دردش میاد، مادر زنه دردش میاد، پدر شوهره دردش میاد، شلوغ میشه و یاله برای این که خودمونو راحت کنیم بریم طلاق. اما قدیم اینجور نبود. هر دو قانع بودن، خب چرخدنده بودن، مناسب هم. هر دو مؤمن بودن، مناسب هم. هر دو حرف هم دیگر رو گوش می دادن. یکیشون تو خونه شاه نبود، یکیشون رعیت. اینجور نبود. به قول قدیمی ها مرد سالاری یه روزگاری در ایران بود و زن سالاری. نه مرد سالاری بود نه زن سالاری. زن و شوهر دو مؤمن رفیق، دو یار موافق، دو هم نشین با حوصله. وقت قناعت هر دو قانع بودن. وقت دارایی هر دو خوش بودن. وقت نداری هر دو صابر بودن. وقت نماز هر دو اهل نماز بودن. وقت ما رمزون هر دو اهل روزه بودن. وقت کربلا هر دو اهل کربلا بودن. اما الان خیلی سخت هماهنگی بین زن و شوهر نسل جدید پیدا میشه. تو عدم هماهنگی درگیری پیش میاد. ولی در فضای هماهنگی هیچ جنگی وجود نداره. هیچ. نه اون زمان تو خونه مرد شاه نبود، زنم رعیت نبود. زن شاه نبود، مرد رعیت نبود. اما الان نامه هایی که ما داریم یا درد دلایی که پیش ما میان میکنن میبینیم که بیشتر مردا، شاید 90% از نسل جدید به شدت از زنشون میترسن. هیچ نمیتونن در مقابل خواستهاش مقاومت بکنن. مثلا تو این مارمزون خانواده های مذهبی 6 تا افطار زن قوم خیشاش رو دعوت میکنه، مرد یه بار جرأت نداره، فقط بابا ننه شو دعوت. 2 رو نمیتونه بیاره، اما 6 شبی 70,000 تومان اونم باید از بیرون غذا بگیره. آج خانوم هسته آشپزخونه رو آدرسشو بلد نیست. ببینید این ناهماهنگی. یا مرد متدین، زن ضعیف و لیمان. زن نماز میخونه، مرد نماز نمیخونه. مرد روزه میگیره، زن روزه نمیگیره. مرد میگه دخترم ناموسمه، میخوام حجاب داشته باشه. زن میگه باید روسریش تا نصف کلش باشه. حرف بزنی زندگی رو تلخ میکنه. همش معصیت شد. تو چارچوب خونه همش معصیت، بیرونم همش معصیت. اما قدیم اینجور نبود. تو چارچوب خونه تمامش حلم بود و بردباری بود و مدارا بود و کرامت بود و رفاقت. الان خرج زن برای مرد جدید خیلی سنگین شده. ولی قدیم مرد غروب می اومد خونه، زنش می دید یه مقدار چهره شوهر گرفته، هیچی نمی گفت، می دوید تو آشپزخونه، چایی رو درست می کرد، شربت رو درست می کرد، می آورد مرده یه چایی میخورد و یه الهی شکر میگفت و بعد زنه میگفتش که من اینو بارها تو خونه خودمون از مادرم دیدم، یا مادر پدرم، یا مردای قوم خیشامون، من کرارن دیدم این مسئله رو، البته تا 30-40 سال پیش، بعدش دیگه هیچ جا ندیدم. مرد چایی رو میخورد و یه نفسی میکشید و خانومش میگفتش که مثل هر شب نیستی. میگو چیزی نی؟ نه یه چیزی هست. مثلا میگفت فردا 62 تومن، 62 تومن. اومد 62 تومن خیلی پول بود. 62 تومن 10 تا گوسفند میدادم. 62 تومن بدهی دارم نرسیده. منم نمیتونم رنج مردم رو تحمل کنم. اون بیچارم که به من جنس داده پولشو باید بهش داد. یعنی مردم دغدغه مردم رو داشتن. میگفت من یه ما پیش به این تاجر گفتم جنس به من بده، اول برج میارم. فردا اول برج جور نشده. مصیبتی بود برای من که فردا 60 تومن بده کاره. الان 600 میلیون 600 میلیون مال ملت رو بالا میکشن، میخورن و میخندن. تو بیدینی راحتن، اونا تو دینداری ناراحت بودن. فرق اونا و اینا رو میبینید چقدر؟ اینا تو بیدینی راحتن، اونا تو دینداری ناراحت. خدا رو قبول داشتن، قیامت رو قبول داشتن، میترسیدن از عذاب خود. میگوه همه 60 تومن بده کاری؟ اوقات خودتو تلخ کردی؟ شربتو بخو شیرین بشی؟ میرفت. یه دونه دستمال کونه یه گره زده میوبرد. میگفت تو این 3-4 ساله من خرجی خونه که اضافه میومده 2000-5000 تومن اینا رو پس انداز کردم. 80 تومن الان این توه. اینو فردا ورد و ببر بده به بدهیت، هیچم ناراحت نباش. اصلا تو این خونه فکر طلاق به کله نمی اومد، چون زن کمک مرد بود برای دنیا و آخرتش، مردم کمک زن بود. دوتا با هم کمک کار، یار، مددکار. الان چینه‌ای هم نسبت به هم. زنه هسته با تمام کلش طلبکار از شوهره. بهش میگه بابا من پنجشنبه 200,000 تومن دادم، رفتی یه دونه پیرن خریدی، شب جمعه رفتی عروسی، امروز دوشنبه است، 4 روز گذشته دوباره 300 تومن برای چی میخوای؟ میگه من یه پیرن میخوام فردا شب عروسی. خب بابا اینو که اونجا پوشیدی، خب با هم پوشیدم دیدن، نمیشه دوباره امشب برم همونو ببینم بسنم یا ببینم. بعضی مردم یه جور دیگه، نه اینکه حالا فقط یه طرف، خانوما بعضیشون معاملات بدی با مردشون داشته باشن، بعضی مردم با همسراشون برخوردای بدی دارن. خندشون مال بیرونه، کیفشون مال بیرونه، شادیشون مال بیرونه، دور رفیقانش نشستنشون مال بیرونه، ولی وقتی میان خونه این برج زهرمار میمونن. خب اینا هم بد میکنن. یه همچین دختری هست با ما بسازه بالاخره؟ گفت فراوون، تو بله رو بگو ما عروسی رو را بگیم. گفت باش. حالا یه رو دو رو سه رو بعد اومد بهش گفت یه خانواده پیدا کردم، یک دختر دارن، ماه، عالی، پاک، پاک دامه، متدینه، به تو میخور. اونا هم این خودت فقیرن، به هم میخوری. دختره رو عقد کردن و بالاخره به هر رنجی بود یه اتاق خرابه نزدیک همون مدرسه طلبا سر پا کردن و عروس و دوماد رو بردن تو هم یه دونه اتاق و یه دوتا گلیم پاره که دیگه اون همسایه به دردش نمیخورد و برد انداخت یه پرده تیکه پاره، یه دونه این لافای چل تیکه یادتونه قدیما که ها ننه هامون کونه ها رو جمع میکردن و هم دیگه میدوختن میشد روی لحاف چل تیکه میگفتن، هیچی رو حروم نمیکردن قدیمی ها. یه سال گذشت، سید سه بعد از ظهر بودو بودو رفت دنبال مادر زن، گفت دختر درد زاییدن. مادر زنه بنده خدا بودو بودو اومد دید دختر داره ناله میکنه و تو خونم هیچی نیست. به سید گفت سید زن زاو روغن میخواد، آرد میخواد، کاچی، حلوا، برای اینکه وقتی خونریزی بکنه بچه به دنیا بیاد خیلی بدنش سست میشه، این آرد و روغن واجبه، برو بگی بیار. اینم بنده خدا گوچش یه دونه کاسه برداشت اومد بیرون و جیب بغلش رو نگاه کردی پول نی، این وری رو پول نی، این وری رو پول نی، این وری رو پول نی. امشب هم که مهمون داریم مادر زنه اومده، اون وقتا آخه مادر زن ها مادر زن بودن، اونا هم خدایی بودن. مادر زن های الان بعضیشون تعبیر مردا اینه که میگه حالت چطوره، میگه نپرس امشب وزیر جنگ خونمونه. چرا اینجوری شدیم؟ چرا؟ ما شیعه نیستیم. مگه ما اهل خدا نیستیم؟ مگه یه مادرزن باید بره یه خونه رو به هم بریزه، آشوب بکنه، دخترش رو تحریک کنه، اوقات دومادش رو تلخ بکنه، تحقیر بکنه، تکبر ببرزه؟ من نمیم بازی ها برای چیه؟ نمیدونم، من نمیفهمم، نمیفهم. گو خب مهمونم که داریم، یه مهمون مادرزنمونه، یه مهمونم بچه یک صاف اومد قصاب خونه، دید اونجا هم تعطیل، یعنی گو میریم اونجا بالاخره به یه قصاب میگیم داداش یه کله ای دوتا پاچه ای قرض به ما ده. حالا مثلا اون وقت کله پاچه 2000 نداشت اون دوز، دید نه قصاب هم گوسفندا رو کشتن و شقه کردن و دادن به مغازه دارا و هیچی غیر آشغال نیست، شکنبه های گوسفندا و نه کله نه پاچه هیچی هم دور نریختن، فقط یهو دید یه دست دل و گلوه و جیگر لکدار، معلوم بود مشتری نداشته، دور انداختن قاطی سرگینا و شکنبه ها. دست دل و گلوه و جیگر بعد نین قوه داد، خوشحال داشت میومد خونه، از سر پل اومد بره دید از زیر پل صدای زوزه یه سگ میاد، پیچید زیر پل دید سگه همین الان 7 توله زاییده، توله ها افتادن رو سینه این سگ ماده، سگ هم گشنه از شیر نداره و داره ناله میکنه. نشست چارزانو جلوی سگه و دستماله رو وا کرد و جیگره رو دستمال خونین و انداخت اون رو با کاسه خالی گم میریم خونه توری میشه. سگم سیر شد و سینه پر شیر و نالش افتاد و یه دم به تکون داد و سگم یه کله طرف خدا بلند کرد که دیدی برست دعا سگ دعا کنه برای آدم. یه خروس دعا کنه برای آدم. مؤمنین اومد خونه دید مادرزانه هیچی نگفت، نه اخمیم تو هم کشید و نه دعوایی نه جاری. کیه سید باقر کیه؟ مدیر مدرسه گفت با بیو تو مثلا اینجا شیش هفت و باقر ماقر داریم ببینیم کدوم ها رو میخوای. سید باقر کدوم سید باقر؟ اهل شفت گیلان گوهان آنی. حالا ما پیدات کردیم فلانی میشناسیش؟ گفت نمیدونم. گفت قوم خیشای دورتونه. کرد چه رو کردن سیدم پولای اونجا و زمینای اونجا رو همه رو گرفت و اصفهان زمین کشاورزی خرید روش برای طلبه ها و آبرودارا اوورت میداد. یه مقدار پولارم همین مسجدی که 11,000 متر معروف به مسجد سیده اونجا رو ساخت. فاصله داشت. هر روحانی واجد شرایطی همین جوره. مگه اینکه یه کسی که واجد شرایط نباشه بره تو این لب؟ آدمی که دلسوز مردم نیست نباید این لباس رو بپوشه. باید عثمان باقر حجت الاسلام شفتی این لباس رو بپوشه. اولیاء خدا تو این دهه آخر اهل دعا بودن. خدا هم دعاشون رو مستجاب کرد و استجابت دعا مخصوص اینا. چنان خدا از این طمع خوشش میاد. اینجا برعکس، اگه کم از خدا بخوای بدش میاد. خیلی بخواه خیلی. به گستردگی حیات دنیا و آخرت از خدا بخوا، خوشش میاد، میپرداز، کم که نمیاره، هیچی کم نمیاره. خب شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه رمضان. حضرت میفرماید شب جمعه آخر به اندازه کل گذشته مارمزون خدا آمرزش داره برای بندگان. اگر شب اول مارمزون 1,000,000 رو می آمرزه، شب دوم 2,000,000، شب سوم 3,000,000، شب جمعه اول 7,000,000 و شب شنبه همینجور 8,000,000، دوباره شب جمعه مثلا 14,000,000، شب جمعه آخر به تعداد قبل از این شب جمعه می آمرزه بنده. خب یه مطلبی رو هم بگم که این حالتونو نورانیتتونو شب جمعتونو بیشتر جلا بده، بیشتر صفا بده. امیرالمؤمنین کوفه حاکمن، یه مرتبه دیدن از دم در سر و صدا شلو، خودشون اومدن در رو وا کردن، تو چارچوب در وایستادن، دیدن که 80-90 تا 100 تا، گفتن یا علی ما نماینده باغدارا و کشاورزاییم، بارون دیر شده، درختا داره میسوزه، تمام کشاورزی داره آتیش میگه، یه دعا کن بارون، نماز بارون بخون. روشو کرد به درون خان، صدا زد حسین من بیا. علی میدونه راه بین حسین و خدا میون بره، کسی بارون بخواد باید بره نماز بارون بخونه تو بیابون با شرایط، اما حسینش لازم نی نماز بارون بخونه، او اگر به خدا بگه بارون کوفه رو آب ور میداره. اومد دمه حسین جان جواب این مردم، سرشو به جانب پروردگار برداشت، یه دعا داره دو خط، دعا تموم نشده بود که چنان کوفه رو بارون گرفت که نوشتن چاله ها جوی ها رود ها پر آب شد و آب را افتاد، مردم خوشحال. یقیناً حالا همشون هم نه، 90% وقتی برگشتن به دلشون گذشت که ای خدا مثلا میوه ها برسه، محصول ها برسه، ما برای تشکر حسین ابی عبدالله یه 10 تا جعبه خلاصه تلافی کنیم دعای امروز، تلافی کردم. اوج تلافیشون روز عاشورام اون وقتی که دیدن ابی عبدالله بچه 6 ماه رو بدن این لم ترهمونی فرهمو آزد علی، اگه بنا ندارین به من رحم کنین، به این بچه 6 ماه رحم، به تلافی باران اون روز با تیر سشون